درود بر شما، من سهیل قاسمی ام. واکاوی غزل شماره 8 از دیوان حافظ: ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. از مجموعه برنامه های حافظ شاعر، شرح سطر به سطر غزل‌های دیوان حافظ. غزل رو بخونم: ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه، تا ز بر برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باد غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام را. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، کز دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. از بیت یکم: ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. کلمه درده، در دادن به عبارتی امر میکنه یا خواهش میکنه که درده. دادن به معنی عطا کردن هم آمده. من از زبان محلی های استان فارس خاص نام ببرم، از دوست عزیزم خانم لیلا توکل، که از زبان بزرگترهای خودش شنیده بود، حالا لزوماً ندیدم جایی ثبت شده باشه، ولی درده به معنی خیرات کردن و بخشیدن هم به کار میره ظاهراً. یعنی اگر میخوایم بگیم مثلا یه چیزی رو نذر یا به عبارتی به جایی ببخش، میگن یه چیزی درده. حالا یه جایی هم حافظ داره غزل 429 میگه: درده به یاد حاتم طی جام یک منی، تا نامه سیاه بخیلان کنیم طی. نامه طی کردن یا نامه طی کردن به عبارتی در نوردیدن نام است، یعنی پروندهش رو پیچیدیم، بخیلان رو نامه سیاهش رو طی کردیم. حالا بحث ما سر تی نبود. حاتم تی یا حاتم تایی به همین بخشندگی و خیرات کردن معروف بود. به هر حال یه سفره بزرگی داشته، داستانش رو حتما میدونید، الان نمیخوام در این باره بگم، فقط میگم که به بخشندگی و گشاده دست بودن معروف بوده و به فقرا و ضعیفان میبخشیده. اینجا هم میگه جام یک منی را، یه من هم که واحد وزنه دیگه، یه جام سنگین رو به عبارتی میگه، میگه این جام یک منی را به یاد حاتم طی درده، یعنی اون بخشندگی و نذر کردن. حالا کلمه نذر کردن رو جدا از حالا معنی خودش که هدفی نیتی داره، همین بخشیدن و خیرات کردن و صدقه دادن و یه همچین کاری، نیکوکاری، بخشندگی، اینا رو در نظر بگیریم. ببین اونجا هم میگه جام یک منی رو به من ببخش، یه جا میگه گود جام زر به حافظ شب زنده دار بخش، یه جوری بخشش، عطا، بذل و بخشش. حالا اینجا هم از ساقی میخواد که جام را دردهد. میتونیم به معنی درده رو بگیم همون بدهه، یعنی جام را بده، ولی یه جوری میگه اون جام تو لطف کن، عنایت کن، به ما بده. میگه ای ساقی برخیز و جام را عطا کن به من، لطف کن به من بده، و خاک بر سر غم ایام کن، خاک بر سر کن غم ایام را. یعنی اینجا باز همون رای فک اضافه‌ای که توی غزل پیش هم صحبت کردیم، خاک بر سر غم ایام کن. میگه تو جام رو که من بدی انگار که بر غم ایام که بر من چیره شده است خاکی بر سر اون ریخته میشه. هم شما در نظر بگیرید که برای سرد کردن یا خاموش کردن آتشی روش احیانا خاکی میریختن که اون خفه بشه و ساکت بشه و سرد بشه، بخوابه. و غم ایام رو میتونیم به صورت استعاری مثل یه آتشی بگیریم که خاک بر سر اون میاد. و این که باده غم دل را از یاد میبرد، موضوعیه که توی غزلهای حافظ بسیار به کار رفته. برخیز یه عبارتیه ساقیا، برخیز، که هم محترمانه است هم محبت آمیزه، هم یه جوری بزرگتر به کوچکتر میگه. مثلا میگه مثلا شما بخوای به بچت بگی پاشو برای بابای چایی بیار، پاشو برای عموی آب بیار، برخیز، پاشو باری کلا، یه همچین حس ملاطفت آمیز و مهرامیزی هم داره. یه موضوع دیگه هم هست که برخیز برای صبح به پا خواستن هم به کار میره. معمولا صبح میخوای کسی رو بیدار بکنی بهش میگی برخیز دیگه، بلند شو. میتونه نشان از این باشه که شاعر دم صبح، حالا خود شاعر یا زودتر بیدار شده یا از شب بیدار بوده، به ساقی میگه و از ساقی درخواست میکنه که از خواب بیدار شود و جام باده‌ای به او بدهد و با این کار خاک بر سر ایام کند. چیزی که اینجا یادداشت کردم میگم، همچنین حس سردرد خمار سحرگاهی در خاک بر سر کردن به ذهن می آید. از خواص بگم، از آره دیگه، از چیزایی که ویژگی های شرابه که وقتی شما شب می نوشید دم صبح سردرد و درد سر سراغ شما میاد و اون شراب صبوح رو بیشتر به این خاطر که اون سردرد را فرو نشاند می نوشیدند، یعنی که اون موقع پا می شدن می خوردن و بعد دوباره می ترسن. یه خود آروم میشدن که بخوابن. حالا یه غزلی از حافظ، غزل 354، بابت اون سحر از خواب بیدار کردن ساقی و همین چیزی که تو سر آدم نگار مثلا صبح پا میشی سرت درد میکنه، سرم داره میتره که دیشب نتونستم بخوابم. میگه صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز، که غوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم. حالا به غزل برسیم درباره خیال خواب، که خود خواب است یا خیال خواب است یا اینی که به خواب نرفتم یا خواب دوشینی که در به دیدم، یعنی دیشب خوابی دیدم که اون تو سرم غوغا میکنه. به هر حال داره ساقی رو بیدار میکنه که برخیزد و جامی به او بدهد که این غوغای سرش رو فرو به خواباند دیگه. و اینجا هم میگه خاک بر سر کن غم ایام را، یا خاک بر سر کن غم ایام را. بیت دو: ساغر می بر کفم نه، تازه بر برکشم این دلق ازرق فام را. درباره دلق و رنگ ازرق صحبت کرده بودیم، حالا من دوباره خدمت شما بگم. ساغر به معنی پیاله، به معنی پیاله شراب، به معنی ظرفی برای باده خوردن که از بلور یا طلا یا نقره یا چیز دیگر درست کنن به کار رفته. کاش من وارد بیت دو نشده درباره این غم ایام فراموش کردن از بیت یک میگفتم. چند تا مثال میخواستم بگم. مضمون فراموش کردن غم ایام با شراب و کاربردش توی شعر حافظ. رسیدیم بیت دو، ولی خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم. میگه 129: اگر نه باد غم دل ز یاد ما ببرد، نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. و غزل 116 میگه: ز باده هیچت اگر نیست، این نبس که تو را دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد. و غزل 88 رو هم بگم. این قضیه خاک بر سر غم ایام کردن جمع بشه. میگه غم کهن به می سال خورده دفع کنید، که تخم خوشدلی این است پیر دهقان گفت. ببخشید برگشتم به بیت یک، ادامه بیت دو رو بگم. ساغر پس پیاله میه، درباره ساغر اگر فرصت شد، خیلی طولانی نشد، آخر جلسه یه معنای دیگری داره که خیلی دور از ذهنه، فقط دیگه جلو دور بینم بگم. فعلا بیت رو بگم. ساغر می بر کفم نه، بر کفم نه، کف دست، پنجه، آن جز از دست که چیزی را میگیرند و رها میکنند، یعنی اون قسمتی که بشه باش چیزی رو گرفت و رها میکردم خیس میشد، رها کنند. عرضم به حضور شما که از منتهى العرب و از ناظم الاطباء به ترتیب آوردم: ساغر می در کفم نه، تا زبر برکشم. زبر برکشم، بر از معین بگم به معنی سینه، آغوش و کنار هست، ضبط شده. از بر برکشم میتونیم بگیم از تنم در بیارم. دلق، خلقه، پوستین، جامه درویشی، لباس ژنده و مرقع که که درویشان به تن کنند. درباره درویش و صوفی حالا صحبت کرده بودیم، باز برمیگردیم. اینی که خوندم از روی عمید خوندم: ازرق به معنی کبود، نیلگون و آبی به کار رفته. یکی این، دومی که جالبه که الان اون رنگی که ما آبی میگیم قبلا به این رنگ به کار نمی رفته، به این نام به کار نمی رفته، همون به معنی ازرق یا لاجوردی یا نیلگون یا حتی یه شباهتی جاهای پهلو میزده با سبز، یعنی رنگ آبی امروزی ما هم خانواده با رنگ سبز بوده، یعنی خضرا یا اخضر، یا حتی جایی میگه مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو. توی تعریف رنگ ها خیلی تفاوت و تمایز چندانی بین رنگ سبزی که رنگ مزرعه و چمنزاره با رنگ آبی آسمون از لحاظ نامگذاری قائل نبودند ظاهرا، و بعدن به مرور این رنگ به این نام، نام آبی اضافه شده. کبود هم میگفتند به آبی. حالا من میخوام پرت نشم از قضیه. پس ازرق فام، فام به معنی رنگ، گون، مانند در ترکیب با کلمه دیگر به کار رفته. یعنی ازرق فام یعنی آبی رنگ به معنی امروز ما از فرهنگ عمید. دلق پوش به معنی درویش و زاهد ضبط شده از آنندراج دارم میگم. دلق ازرق فام لباسی بود که صوفیان میپوشیدن، یعنی ساغر می بر کفم نه، تازه بر برکشم این دلق ازرق فام را، تو ساغر می را در کف من بنه، من اگر این ساغر می را گرفتم این دلق ازرق فام خودم را از بر خودم، از سینه خودم بر میکشم. ببینید این خرقه که من دارم، این خرقه یا دلقی که میپوشیدن یه حالتی مثل امروز اینجوری از جلو دگمه و نمیدونم زیپ و این زیپ که اصلا نبود و نداشت، و از سر میپوشیدن و موقع در آوردن از سرشون میکندن میآوردن بیرون. خب از زبر برکشم این دلق ازرق فام را. دکور و همزه امیدوارم که خیلی آسیب ندیده باشه، میکروفونم جا به جا شد، خش و خش رو ببخشید اگر پیش اومده، چون من خودم نمیشنوم، گوشی ندارم. عرضم که میگه تو این ساغر می رو به من بده، بر کف من بنه، تا من این دلق ازرق فام رو از بر برکشم، از سر بیارم بیرون بندازم دور. ای ساقی میگه برخیز. در ادامه بیت نخست از ساقی میخواهد که جام می به او بدهد تا او بنوشد و لباس صوفیانه و زاهدانه خود را از تن در بیاورد. از بر برکشم، جدا از جناس میان برها، بالا کشیدن، برکشیدن دیگه، بالا کشیدن و بیرون آوردن لباس از بالا را نشان می‌دهد. این حس از سر بیرون آوردن به نوعی شکل انزجار و اعتراض آمیز را هم به تصور می آورد. یعنی جوری انگار مثلا شما عصبانی میشی برمیری پرتش میکنی. این برکشیدن دلق ازرق فام، حالا این رو به عنوان مدعای خودم میگم، این برکشیدن دلق ازرق فام نشان میدهد که شاعر چنین دلقی را به تن داشته، یعنی بوده که میخواسته در بیاره دیگه، یه چیز اونجوری خرقه صوفیان رو پوشیده بوده، و این چنین قصد و ادعای خود را برای درآوردن این قماش جامه از تن خود اعلام کرده است. یعنی انگار داره اعلام میکنه. درباره ازرق که عرض کردم به معنی رنگیه که لباس صوفیان بدن رنگ بوده، نام خطی از خطوط هفتگانه جام شراب هم هست. درباره بر هم که نوشتم، بر اندام فوقانی بدن انسان، مثل حالا انسان یا حالا حتی چارپایان هم میتونه باشه، مثل سینه و شانه. ببینید این تیکه. همچنین بر و رو معنای صورت را هم در خود دارد. بر به معنی پستان هم آمده. حالا به معنی صورت، من توی شعری از سعدی مفردات شماره 75، نقاب از بهر آن باشد که بربندند روی زشت، تو زیبایی به نامیزد چرا باید که بربندی؟ مگر اینکه بگیم بربندی همون بربندند اول باشه، ولی از سعدی انتظار میره که بر دوم با بستن، با بربستن اولی تفاوت داشته باشه و میگه که کسایی که نقاب میذارن، اصلا نقاب برای اینه که یکی صورتش زشته اونو بپوشونه، تو که زیبایی خدا رو شکر، یا بزنم به تخته به نامیزد، تو دیگه چرا باید صورت تو بپوشونی؟ به خاطر اینکه نقاب رو به صورت میزنن و به شونه و سینه و پستان نمیزنن، نقاب رو به صورت میزنن. بربستن به معنی صورت بستن هم میشه ازش گرفت. حالا توی غزل خود حافظ، سمن بویان غبار از دل چو بنشینند بنشانند، اون غزل درستم خاطرم نیست الان، درباره این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد. درباره این که از سر بخواد بیرون بیاره، یه غزلی از حافظ داریم، میگه ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. غزلی که نزدیکیم بهش، حالا به هر زود میرسیم، درباره این بیت بسیار صحبت خواهیم کرد. داری اینجا خرقه را از سر به در آوردن، صراحتا اینجا گفته خرقه از سر به در آورد. فقط این رو بگم، ما گفتیم که توی بیت اول تا حالا گفته که بلند شو به من جامی عطا کن که من غم ایام را خاک بر سر کنم با این کار، یا تو با این کارت این کار رو برای من، یعنی خاک بر سر کردن غم ایام رو برای من انجام بده، غمی که من دارم. بیت دوم هم گفته تو اونو بده، ساغر می به کفم بده که من این دلق ازرق‌فام رو از سرم، از بر برکشم، بکشم بیرون. بیت سوم میتونه در ادامه بیت بعدی باشه که داره به عواقب این برکشیدن، ببین خرقه سوزاندن یا خرقه از تن بیرون کردن عواقبی داشته دیگه، به هر حال به چی امروز ما در نظر بگیریم، خرقه لباس خاصی بوده با اون رنگ، یعنی یه جوری مثل لباس فرم بوده و خب یه احترامی اون لباس فرم داره و اگر شما بخون در بیاری مراحلی رو گذروندی، یعنی نزد یه سری آدم ممکنه مطرود بشی، مثل لباس نظامی امروز که احترامی داره، یا لباس آخوندهای روحانیانی که امروز میپوشن. خب این پوشیدن لباسی مناسکی داره، یه سلسله مراتبی داره و حتی درآوردنش که دیگه من خلع لباس میکنم به عبارتی، اون هم مراحلی داره، به هر حال به این راحتی نمیشه. خلاصه میگه گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. بدنامی به معنی رسوایی و بی‌آبرویی آمده عمید، ننگ و نام توی غزل پیشم صحبت کردیم به معنی آبرو و اعتبار و خوشنامی اومده، بیت پنجم از غزل شماره 7 درباره ننگ و نام گفته شده. اصطلاح ننگ و نام در کنار هم و اگر جدا جدا هم در نظر بگیریم، میگه که گرچه بدنامی است نزد عاقلان، میگه من بدنام میشم اگر این کار رو بکنم نزد آدم های عاقل. حالا توی این مثالهایی که درباره عقل و باده نوشی زدم، اینا یه جوری روبروی همن، یعنی می که می نوشی عقل رو کمرنگ میکنه. و این موضوع عشق و عقل یا می و عقل توی غزلهای سعدی و حافظ بسیار در تقابل با هم قرار گرفتند. حالا دربارش صحبت میکنیم، خوشم نمیاد الان میگم دربارش صحبت میکنیم، سعی میکنم از این بعد نگم یا کمتر بگم. یا صحبت کن یا بعد سر خرمن نده دیگه. حاصل بسیار خوب. حالا کجا بودیم؟ بله، گفتیم که میگه گرچه نزد عاقلان بدنامی داره، ما ننگ و نام رو نمیخوایم، یعنی ما آبرو رو نمیخوایم. یکی همی که ما نه ننگش رو میخوایم نه نامش رو میخوایم، هیچی نمیخوایم اصلا. یه باید یه دشنامی زشتم میگه هر دوتاش برن اصلا. معنای بیت در ادامه بیت پیشین که گفت ساغر می بر کف من بنه تا دلق ازرق فام را از سر بیرون آورم، ادامه می دهد که گرچه این کار نزد عاقلان رسوایی و بی‌آبرویی و بدنامی محسوب می شود، اما ما قید آبرو و اعتبار و خوشنامی خود را زده ایم و دیگر ننگ و نام را نمی خواهیم و به دنبال آن هم نیستیم. بریم بیت بعدی، بیت 4. باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. یا یه جور دیگه بخونم، باده درده چند از این جام غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. غرور به معنی کبر و نخوت و خودبینی آمده، به معنی فریفتن یا فریفتن و فریب دادن آمده، به معنی فریب خوردن هم آمده. نفس به معنی تن، جسد و شخص انسان. یه توضیح هم بدم، شخص توی شعر حافظ هم به معنی تن و بدنه. وقتی میگه شخص من یعنی بدن من، یعنی جسم فیزیکی رو شخص نامیدن که منظور کردم. پس نفس به معنی تن، جسد و شخص هم هست، از عمید گفتم. به معنی جان و روح هم آمده، از آنندراج، یعنی نفس. در فلسفه نفس اماره نفسی شیطانی است که انسان را به هوا و هوس و کارهای ناشایسته وامی دارد. نفس لوامه نفس ملامت کننده است که انسان را از ارتکاب کارهای ناپسند ملامت می کند و از کردار زشت باز می دارد. نفس مطمئنه قوه روحانی که خاص پیغمبران و پیشوایان دین و زهاد و پرهیزکاران است. وجدان یا وجدان آرام را هم نفس مطمئنه گفتند. حالا وقتی میگه نفس، یکی از این ستا رو هم میشه در نظر گرفت، به معنی جسم هم میشه در نظر گرفت، به معنی روح هم میشه در نظر گرفت. حالا بریم جلو ببینیم به کدوم قشنگتر میشینه. البته با همهشون میشه معنی گرفت. نافرجام، یک به معنی بد عاقبت، دو به معنی بیهوده و بیفایده، سه به معنی شوم هم هست. اینا رو از امید گفتم. ناظم الاطباء ناتمام، بی اثر، ناکارساز و ناکارگر هم آورده برای نافرجام. شما یادتون باشه توی غزلهای پیش ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست هم دیده بودیم با هم. نفس نافرجام مثل عشق ناتمام یا ناکافی یا ناقص، اینجا هم نفس نافرجام میتونه به معنای نفسی که به اون چیزی که میخواسته نرسیده، چه جسم باشه چه روح، میتونه همون نفس اماره هم باشه، نفس نافرجام، یعنی کیوت با کیوت بلد. باد غرور میتواند اضافه اقترانی باشد. چرا؟ باده درده چند از این باد غرور. درست گفتم؟ بله. یه لحظه اجازه بدید. باده درده چند از این باد غرور، یعنی این باد غرور، باد کبر و نخوت که الان هم میگیم مثلا یه بادی به غبغبش یا به دماغش به عبارتی افتاده و گلوی خوش بادی افتاده، این باد غرور همون باد است که طرف اینجوری وامیسته، یعنی بادی که از کبر و نخوت بر دماغ یا بر دماغ مشخصا و غبغب و گلو میافکند. یه عبارتی برای باد نخوت بگم، میگه 221 حافظ: حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر، کلاهداریش اندر سر شراب رود. یا کبر و اون باد دماغ رو در نظر بگیریم، میگه به خرمن دو جهان سر فرو نمی آرند، دماغ و کبر گدایان و خوش چینان بین. غزل 403. فقط این که دماغ و دماغ رو جایی دربارش صحبت می کنیم، کاش الان یاد داشتش رو داشتم، جایی یاد داشت کردم. بر این باورم که حافظ جایی دماغ که به کار برده به معنی اون موضوع روانی، دماغ که ما امروز به بینی میگیم دماغ، اون رو هم مد نظر داشته. ببینید این قسمت صورت که میشه دماغ و اون قسمت سق دهن که یه حفره هایی داره که به بینی راه داره، اونجاها رو مد نظر داشته تا جایی که من حس میکنم. حالا باد دماغ همون حالت مغرور بودن هم هست. نفس نافرجام را در این بیت میتوان همان نفس لوامه که انسان را از ارتکاب کارهای ناپسند مانند همین باد ستاندن و دلق از بر برکشیدن ملامت میکند در نظر گرفت. مثلا توی بیت قبلی اومده گفته که من تو ساغر می رو به من بده که از بر برکشم این دلق از رخفام رو، و توی بعدش این خاک تو سر این نفس نافرجام یا نفس لوامه من کنه که کنن که منو نمیذاره من میکنه از این کارا. و نافرجام و بیهوده و ناکارگر است، یعنی به خواستش هم نمیرسه، در نهایت هر چقدر ملامت میکنه بازم فایده نداره. خاک بر سر علاوه بر معنی که مشخص داره، میتونه همون خاک بر سر امروزی به معنی حالت دشنامی خودش رو داشته باشه، یا یه جمله دعایی که خاک بر سرش بشه انشالله. معنای بیت رو جمله ای بخونم: باده را بده یا عطا کن یا ببخش، تا کی می‌خواهیم در باد کبر و نخوت خود بمانیم و فریفته آن شویم؟ الهی که خاک بر سر این نفس ملامتگر بیفایده شود. همچنین میتوان گفت باده را بده، تا کی قرار است این نفس نافرجام خاک بر سر درگیر باد غرور خودش باشد. همچنین اگر نفس را به معنای تن و کالبد و جسد و شخص انسان در نظر بگیریم، عبارت خاک بر سر میتواند اشاره‌ای به این باشد که این نفس نافرجام و این جسمی که ابدی نیست و فرجامی ندارد، در مورد خلود و بهشت ادبی ابدی صحبت کرده بودیم، و فرجامی ندارد، در نهایت بر سرش خاک خواهد آمد. یعنی خاک بر سر نفس نافرجام رو، یعنی این بدن هر کاری هم بکنه در نهایت قرار خاک بر سرش بریزه و بمیره دیگه به هر حال، و در زیر خاک مدفون خواهد شد. لذا باده بده. چقدر باده غرور میخواهد داشته باشد این تن نافرجامی که خاک بر سر آن خواهد آمد. یه بیت دیگه از حافظ بگم، 264: خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز. درباره این غزل سر جای خودش صحبت میکنیم و اینکه خاک انداز، خاک بیانداز و خاک انداز محلی که در آن خاک میاندازند باشه یا جایی که، حالا درباره معانی خاک انداز صحبت خواهیم کرد درباره این غزل. اینجا همین تناسب رو خواستم یاد شما بیارم که اینجا هم میگه که در کاسه زر آب طربناک یا در کاسه طلایی شراب بریز، چون که این کاسه سر ما قرار زیر خاک بره دیگه. به هر حال همینجا میگیم باده درده، چند از این باده غرور خاک بر سر نفس نافرجام را. یعنی اینی که قرار است تش خاک بشه چرا انقدر گول خورده، فریب خورده، چقدر مغروره؟ باده رو بده که به هر حال این خاک قرار است سرش بیاد. بیت پنجم رو بخونم. دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام را. سوخت دو معنی داره، هم معنی لازم و هم معنی متعدی. به معنی سوزاند هم میشه بهترم هست. دود یک جسم تیره رنگ شبیه بخار یا ابر که هنگام سوختن چیزی از آن جدا می شود و به هوا می رود. دو، در مجاز ناله. یه چیزی رو ما در نظر داشته باشیم، یه تفاوتی بین بخار مثل بخار آب یا حتی این بخاری که از یا آه که ما می کنیم توی هوای سرد ایجاد میشه، این که ذاتش بخار آبه، با اون چیزی که ناشی از سوختنه و دودش بلند میشه تفاوت داره، ما این رو میدونیم. ولی تا جایی که من نگاه کردم توی ادبیات کهن ما، اینا رو به خاطر شباهتشون یکسان در نظر میگرفتن یا از لحاظ علم فیزیکی تفاوتی برای اون قائل نبودن یا قائل نبود اسمی برای اون انتخاب نکرده بودن، مثل بخار. چون دود آه میگن، انگار این دود نیست در واقع که از دهن میاد بیرون، بخار آبه، بخاره. ولی تعبیر شاعرانه‌ای کردن که این آتش درونه که دل و جگریه که سوخته و آتیشش داره از دهن به صورت آه میاد بیرون. یعنی این دود آه که میاد ناشی از یا نشأت گرفته از سوزش درونه. حالا بگذاریم وارد مسئله علمیش نشیم که آقا این دود نیست اصلا، این بخاره، بخار چیه، دود چیه. حالا به هر اینو به تسامح یا شاعرانگی یا عدم آگاهی، ناآگاهی در نظر بگیریم که اینا رو مثل هم میگفتن. پس دود رو گفتیم. آه صوتی است برای افسوس، امید آوازی است که برای نمودن یعنی نشان دادن درد و رنج و الم و اسف و تلهف و اندوه از سینه برآورند. ده خدا به معنی دم و نفس هم هست. ده خدا افسرده به معنی منجمد، یخبسته و سرد شده هم به کار میره، مجاز است، چون آتش افسرده و تنور افسرده و شعله افسرده و چراغ افسرده، اینا در مجاز به کار رفته، معنی سرد شده. از آنندرال گفتم اینو. افسرده به معنای پژمرده و غمگین ضبط شده، اما چون در غزل حافظ به جز این غزل جای دیگری به کار نرفته، ضرورتی ندیدم تحقیقی درباره کاربرد معنای اندوهگین برای دل و انسان یا پژمرده برای گل و گیاه به انجام برسانم. اما معنای منفعل یا سوت و کور در این بیت می شود گرفت. پس افسرده رو گفتیم. خام به معنی ناپخته هست، که نپخته هستن در واقع، مثل سیب زمینی که نپخته خامه. به معنی ناآزموده و بی تجربه هم هست، هر دو رو از امید گفتم. و مجازن به شخصی که حالا تجربه نداره، به تجربه داره میگن پخته است در گذرگاه زمان و در طوفان حوادث و حالا به گذر سن مجرب شده و پخته، و اونی که نداره نپخته است دیگه، خام. و این خام رو به معنای ناپخته هم به معنی یکی توی آتیش نذاشتن به پزه، مثل شلغم یا هر غذایی که میپزن اگه نپزن خامه. و همچنین برای آدمی که دارای تجربه کافی نیست هم خام گفتند. خام طمع، کلمه های حسال رو دربارش صحبت میکنیم، به معنی ناآزموده هم هست، یعنی هنوز یهو خلق شده انگار. دود آه دودی است که از دل سوخته برمیخیزد. آه دل ستم دیده یا دود آه دل غم دیده. از شهید بلخی سده 4 هجری شعری به جای مونده. اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک ماندی جاودانه. در این گیتی سراسر گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. در برای همین تعبیری که آتش درون است میاد بیرون عرض کردم. و این میدونیم که آتش مصری بوده، سرایت میکرده و گیرانده میشده. حتی میشه این موضوع را در نظر گرفت که شاعر با آهش میتونسته این آه رو این آتش رو تسری بده، این سوز دل خودش رو. غزل 437 حافظ میگه بوی دل کباب من، یه بار دیگه، بوی دل کباب من آفاق را گرفت. این آتش درون بکند هم سرایتی. همون داستان دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام رو، مثل این هم میتونه باشه. موضوع دیگر، آه نفسی است که با آینه میخورد و باعث مکدر شدن آینه می شود. کدر شدن، گاهی شما به آینه یا به شیشه بخارش اون رو از اون شفافیت و نمایانندگی میاندازد. میگه تا چه کند با رخ تو دود دل من، آینه دانی که تاب آه ندارد. یعنی دود دل من که آهه بخوره به صورت تو که مثل آینه است، تو رو مکدر میکنه. حالا دربارش صحبت میکنیم توی غزل خودش. یه موضوع دیگه ای هم داریم، این بخار گرفتن روی آینه متعاقب آن میتونه اونو پاک هم بکنه. یعنی شما میخوای شیشه ای رو یا پارچه یا آینه ای رو تمیز کنی، یه آه میکشی روش و بعد اون باعث میشه که پاک بشه. مثلا غزل 264 حافظ میگه، گفتیم خاک انداز رو، یا ربان زاهد خودبین که بجز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. اینجا آه میکنه در آینه ادراک آن زاهد خودبین که بجز عیب نمیبیند. دو معنی میشه گرفت، یکی اینکه این یه آه بکن اون در آینه ادراکش آه بیفته مکدر بشه و دیگه چیزی نبینه، از جمله عیب ما رو نبینه، به جز عیب چیزی نمیبینه، یه کاری بکنه اصلا اونم دیگه نبینه. یه طور دیگری هم میشه گفت، میتوان چنین تعبیر کرد که این دود آه باعث میشود آینه صفایی گیرد و پاک شود، تا آن زاهد خودبین که به جز عیب نمیبیند درک و دید درست تری بیابد. و اینکه آن زاهد خودبین گفته، سر غزلش صحبت میکنیم طنزش رو، زاهد خودبین زاهدیست که خودش را میبیند در آینه، در آینه ادراک خودش که درک میکنه، وقتی فقط خودش را میبینه به جز عیب چیزی نمیبینه. یعنی اون زاهد سر تا پاش عیبه. حالا رسیدیم به مکدر شدن و پاک کردن. گفتیم معنای بیت رو بگم، دود آه دل سوزان من این خامان سرد و منجمد را سوزاند. خام میتواند در معنای ناپخته بیاید، همون چی گفتم مانند گوشت ناپخته و خام، که این خام با پختن از طریق حرارت آتش از خامی در می آید. یعنی این آه که کشیدم آتیشی که گرفت اون پخته رو و اون خام رو پخت. و نظر به این که بیش از در حد معرض آتش قرار گرفتن، ببخشید، بیش از حد در معرض آتش و حرارت قرار گرفتن باعث می شود گوشت و خوراکی از مرحله پختن فرارتر رود و بسوزد. یعنی اجام دارم که خام بودم، پخته شدم، سوختم. حالا اینجا این دود آه من، اینا خام بودن و سردم بودن، یه جوری بود که اینا هم گرم شدن، هم پختن، هم سوختن، خامسوز شدن به عبارتی. خامسوزیم الغرض بدرود، تو فرود آی برف تازه سلام. این از شاملو به ذهن آمد، از شعرهای خود شاملو. خامسوز شد انگار. همچنین خام در معنای آدم ناپخته و بی تجربه و ناآزموده میتواند با محتوای کلی غزل سازگار باشد، خاصه که در بیت‌های پیشین درباره قضاوت عاقلان درباره اقدام شاعر در از تن بیرون کردن دلق ازرق فام گفته است. اون خامن نمیفهمم من چه میکنم. به عبارتی میگوید این دود آه سینه نالان من، این آدم‌های ناپخته و منفعل و سرد و فسرده را هم سوزانده است. موضوع دیگر این که خام برای شراب و می هم به کار رفته در مقابل می پخته. البته این مفهوم قرینه‌ای توی این بیت من پیدا نکردم، ولی خب به هر حال به ذهن میاره. بریم سراغ بیت ششم. بیت ششم: محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. واژه ها: محرم به معنی بسیار صمیمی و امین، از امید، آن که در نزد وی بتوان راز را به ودیعه گذاشت، معتمد یا معتمد. ناظم الاطباء: رازدار از ده خدا. از لحاظ فقهی هم محرم ویژگی آن کسی از اعضای خانواده است که پوشیدن سر و روی از او واجب نیست. یه بیتی از سنائی از حدیقت الحقیقت، باب 7 بخش 52، میگه: دوست محرم بود به راز و نیاز، پیش محرم برهنه باید راز. یه وجه تسمیهیه به هر حال، میگه که همونطوری که آدم پیش محرم میتونه برهنه باشه، یعنی سر روی خود رو نپوشانن، راز محرم راز یه همچین حالتی که میشه عریان و آشکار و بدون پوشش رازی رو به دوست گفت. دوست محرم راز است، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شیدا رو عرض کردم، غزل 4 بیت 3 گفته بودیم درباره شیدا مفصل، و صفتی دیگه محرم راز دل شیدای خود، صفت دل خودش رو گفته، دیوان است. خاص و عام به معنی همه، همه افراد، دربارش صحبت میکنیم. اینو عیناً از ده خدا گفتم. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. کسی از خاص و عام را محرم راز دل شیدای خود نمی بینم، یعنی محرم نمی بینم، یعنی حس میکنم که اونا هیچ کدومشون محرم نیستن، چه خواص چه عوام. معنای بیت: از خاص و عام، چه آدم های نزدیک و آشنا و دوست و محرم، و چه آدم های دور و غریبه و نامحرم، هیچ کسی را نمیتوانم ببینم یا نمیبینم که بتوانم راز دل شیدای خودم را با او در میان بگذارم. جدا از معنای دوست و غریبه بودن اشخاصی که گفته، مثلا با یه شخص خاصی، مثلا من، شما، هر کسی یه دایره ای از دوستان و غریبه ها داریم، یعنی خاص و عام. یه ممکنه اون کسی که خواص منه خواص شما نباشه، که همیشه هم همینجوریه دیگه. هر کسی یه دایره دوستان نزدیک و آشنایان و آدم غریبه داره. حالا برای هر کسی عده‌ای خاص و از اقربا و محارم و خیشانند، و باقی عام و عموم مردم. جدا از این معنی، عبارت‌های خواص و عوام یعنی خاصان و عامیان، و خاص و عام جدا از اون معنی که گفتم، یه جوری طبقه بندی خود مردم هم هست. به افرادی که برگزیده اند و به عبارتی شناخت و دانش و علم و اخلاق برگزیده دارند خواص میشه گفت، و عوام الناس کسانی هستند که برگزیده نیستند و در آن طبقه فضلا قرار نمیگیرند. یعنی جدا از خاص مال هر کسیه که یارو که نزدیک من محرم منه ممکنه خیلی دانشمندم نباشه، ممکنه باشه، ولی خواص و عوام میتونن به صورت عمومی مردم خواص و مردم عوام باشند. به این عبارت رو حافظ چند جا به کار برده، اگر اجازه بدید بگم درباره عوام. میگه غزل 48، میگه آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم، محتسب نیز در این عیش نهانی دانست. اینجا ابنای عوام رو مردم عوامی دونسته که خب یه سری خاصیت ها دارن که عوام هن دیگه، برحال نیاز نیست که، میگه اینجا تو این بیت میگه نیاز نیست که نگران اونا باشن. در برای خاصان هم گفته 111ش، میگه غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. یکی از خصلت هایی که خواستان دارن که یه چیزی رو درک میکنن و اگر این چیزی رو که به سختی درک کردند ببینن که دهن عام افتاده متعجب میشن، یه جوری ناراحت میشن تا این از کجا میدونه اینو. یعنی یکی از تفاوت هایی بین خواستان و عامان اینه که عموم معمولا اصل قضیه رو، کنه قضیه رو نمیدونن ولی خواست میدونن. حالا این میخواستم بگم که من نمیخوام جامعه رو خاص و عام بکنم، میخوام بگم که این موضوع خاص و عام به این شکل هم در ذهن شاعر بوده. یا جایی میگه یه سری خواص عام، یکیشون اینه که زیادن و اون زیاد بودنشون بهشون قدرت میده و اگر یه شخصی اونا رو تحریک کنه تحریک پذیریشون هم بالاست، ممکنه بشورند. میگه ای به می جمله بگفتی، ببخشید غزل 882، ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند. یعنی یکی از خواص عوام رو اینجا مطرح کرده، اونم اینه که یه چیزی به مزاقشون خوش نیاد ناراحت میشن، ممکنه واکنشی نشون بدن و بعضیا به خاطر به دست آوردن دل عوام یه کارایی میکنن. عبارت امروزی این عوام میتونه همون یه چیزی که اینجا اومد پوپولیسم یا سیاست های پوپولیستی باشه که برای خوشایند عوام یا اون چیزی که مردم خوششون بیاد شما یه کاری بکنی. اینجا میگه نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند. حکمت اینو میگه که اگر عیب می وجود داره هنری هم داره دیگه، و این عبارتی که از قرآن گرفته شده، میگه که در آن منافعی هم هست ولی عیبی هم داره، عیبهاش بیشتره. به عبارتی میگه تو اگر عیبها رو دونه دونه یکی یکی جمله بگفتی، یعنی یکی یکی برشمردی، اخلاقا باید اون یه دونه هنر یا اون کم هنرش رو هم بگی، ولی تو در اقدامی پوپولیستی برای اینکه مردم رو نشورونی اونو سرپوش میذاری، اونو کتمان میکنی و این نفی حکمته و از بحر دل عامی چند نفی حکمت کردنه. یه جای دیگه هم غزل 391 میگه، و بی اعتبار بودن سخن عام، باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش. خودش مقلده، اون بخواد تو رو نصیحت بکنه، یه مقلد داریم یه مرجع داریم دیگه، اون مقلد خودش مقلده، اون هم کسی پرسیده، تو در حد اون مرجعی. بعد میگه اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. اون مقلد سخنش سخن آدمای عوامه دیگه، سخن عامه، چه اعتباری میتونه داشته باشه اون پندی که اون میکنه؟ تو باده بخور. در باره عوام و خواص من گفتم. باب خاص و عام همچنین یکی از ابواب مباحث علم یا مباحث الفاظ علم اصول فقه هست و از این جهت با واژه محرم توی مصر اول که باز یه اصطلاح فقهی هست با اون معنی فقهیش تناسب پیدا میکنه. خلاصه این بیت میگه چه خواص چه عوام، هیچ کس محرم راز دل شیدای من نیستن. بیت هفتم رو بخونم. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را. دلارام یکی به معنی آرامش دهنده دل، آن که مایه آرامش خاطر باشد. دو به معنی مجازی محبوب، معشوق و دلبر است. از عمید گفتم کسی که دل را آرام می دهد دیگه، دل آرام دهنده دل. به معنی کسی که دلش آرام است هم می تونه باشه. خاطر به معنی ضمیر، ذهن و همچنین به معنی قلب هم آمده از عمید. با دلارامی مرا خاطر خوش است، یعنی خاطر من با دلارامی یا ضمیر و قلب من و ذهن من با دلارامی خوش می شود یا خوش است، که از دلم یک باره برد آرام را. یک باره به معنی ناگهان هست، به معنی بکلی، تمامی و همه هم هست. از معین گفتم یک باره به ناگهان برد. یک باره یعنی که از آش با جاش ببرتی، از بیخ برداشت برد. یک باره برد یعنی به کلی برداشت برد، به تمامی آرام رو از دل من برد، یا اینکه به ناگهان آرام رو از دل من برد، هر دو میشه. تناقض نما میان دلارامی که آرام را از دل میبرد وجود داره و با این کارش تازه خاطر من را خوش هم میکند. این تناقض یه جایی هم هست توی غزلی میگه، حتی من یه بیت از سعدی بخونم مثل همین که اون دلارامی که از دل آرام را میبرد. غزل 15 میگه: دلبندم آن پیمان گسل، منظور چشم آرام دل. نی نی دل آرامش مخوان، که از دل ببرد آرام را. یه چیزی مثل همینه، میگه با دل آرامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را. بله میگه این دلارام دل من رو آرام رو ازش برده. اگر این بیت را در ادامه بیت پیشین در نظر بگیریم، می شود گفت رازی که به خاص و عام نمی تواند بگوید، شاید به این خاطر بوده نمی تونسته به خاص و عام بگه که کسی باور نمی کرده که دلارامی که از دل آرام را برده مایه خوشی خاطر شاعر است. یعنی اصلا این موضوع رو میگه با کی میتونیم بگیم که من خاطرم با کسی خوشه که اصلا آرام دل من رو میبره؟ یعنی انگار من دوست میدارم که آشفته باشم و این باعث آرامش منه. یه عبارتی از غزل 57 حافظ بگم یه بیت: با که این نکته توان گفت، که آن سنگین دل کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست. مثل همین تناقض دیگه، میگه من محرم راز دل خودم کسی رو نمیبینم، چون اون کسی که منو کشته خودشم زنده میکنه. یعنی او خودش من رو کشت و دم مسیحایی عیسی یا اون دمی که مردگان را زنده میکند هم نزد خود اوست. یعنی هم منو میکشه هم زنده میکنه. اینو به کی بگم؟ اینو کی از من باور میکنه؟ اصلا نمیتونم این حرف رو بزنم. این ارتباطی بین بیت پنج و ببخشید شش و هفت بود. بیت هشت رو هم بگم و بیت نه چیزی نمونده. ننگرد دیگر، بیت هشت، ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. یه کسی که اون سرو سیم اندام، سیمین نقره ای سیم اندام، کسی که بدن سفید و صاف و روشن و مثل نقره ای داره، هر کسی آن سرو سیم اندام، یعنی اون یاری که اندامی سیمین دارد و قدی بلند دارد، هر کسی اونو ببینه دیگه اصلا به سمت چمن توی سرو توی چمن اصلا نگاه هم نمی کنه، ننگرد هرگز به سرو اندر چمن. سرو درختی مخروطی شکل، همیشه سبز، که بلندیش تا 20 متر میرسد. حالا مقدارش مهم نیستش، شخصی 20 متر باشه اصلا نمیتونه نزدیکش بشه به قول معروف، ولی سروی خوش اندام است. در مجاز معشوق خوشقد و بالا هم آمده، که اینجا هر دوتا به کار رفته. چمن به معنی سبززار، مرغزار، زمین سبز و خرم است. امید. سیمندام دارای اندامی سفید از امید، کسی که بدن او مانند نقره سفید بود، ناظم الاطبا، سیمتن و سیمبر آمده. معنای بیت: هر کسی که آن یار سروقد سیمندام را ببیند، دیگر رغبتی ندارد که به درخت سروی که در چمن و سبززار هست نگاه کند. ساده بود. بگذاریم بیت نهم: صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. به صبوری توصیه می کند و میگه اگه صبر کنی کامیاب خواهی شد. سختی دو معنی داره، یکی رنج، زحمت و دشواری، دومی معنی مجازیش به معنی فقر و تنگ دستی هم هست از امین. کام به معنی خواسته دل، آرزو، به معنی خواست و مقصود، به معنی لذت، خوشی، تنعم، و در مجاز به معنی معشوق و محبوب هم آمده. همه را از امید گفتم. میگه ای حافظ، روز و شب در برابر سختی و دشواری، وقتی میگه به سختی یعنی در برابر یا با سختی و دشواری، صبوری کن. ای حافظ، روز و شب در برابر سختی و دشواری یا رنج و فقر و تنگ دستی صبور باش، سرانجام روزی به کام و خواسته دل و لذت و تنعم و معشوق و همه این معنی هایی که توی لغتنامه بود و کنار هم گذاشته میشه، همه اینا رو در نظر گرفت، دست خواهی یافت. میان فقر و تنگ دستی برای سختی، با تنعم و خوشی برای کام، معنی مختلفی که دارن، تناسب هست. از طرفی در بیت پیشین واژه سیم آمده که به معنای سکه نقره و پول هم هست. این معنی با اون به معنی سختی، به معنی تنگ دستی و فقر هم تناسب ایجاد میکنه و میتواند بار معنایی و حسی فقر و تنگ دستی را برای سختی به تصویر بکشد، که امیدوار است با صبر به نوا و کام برسد. درباره سیم به معنی پول غزل 450 گفته: کیسه سیم و زرت پاک بپاید، ببخشید، کیسه سیم و زرت پاک بباید پرداخت، این طمعها که تو از سیم بران میداری. یه جای دیگه هم میگه صوف برکش ز سر و باده صافی درکش، سیم در باز و به زر سیم بری در برگیر. یعنی این سیم بری بر و روی مانند سیم و اون سیم باختن و پول دادن رو حافظ داره توی شعر خودش و اینجا به ذهن میاره، هرچند مال بیت قبلیه ولی قشنگ میکنه. میان رنج مانند رنج فراق با معنای کامیابی و وصال و هماغوشی و عیش و عشرت و خوشگذرانی تناسب هست. این باید متضاد هم دیگه. به سختی در معنای قیدی مثل کاری را به دشواری و به سختی انجام دادن هم به کار می رود. مثلا می پرسید چجوری این کار انجام دادی؟ میگم به سختی انجام دادم. میگه صبر کن حافظ به سختی، یعنی با اینکه میدونم سخته ولی تو صبر بکن. در این نوع کاربرد میشود گفت روز و شب به دشواری صبوری کن، هرچند که معنی اولش که در برابر دشواری یا در برابر سختی صبوری کن رو بیشتر میپسندم. به هر حال و میگه عاقبت روزی بیابی کام را. غزل هشتم هم به فکر من پایان رسید. من سهیل قاسمی‌ام. واکاوی غزل هشت بود از دیوان حافظ. خوشحالم که شما رو دارم و حرفمو گوش میکنید. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، بدرود.